بخش نهم.
تا این لحظه هیچ کس نمیدونه که مقصد سکوی حفاری کجاست، کی و کجا برای سوختگیری و تهیه آب و غذا توقف میکنه. با سرعتی که کشندی جاکوب وان هیموکراک حرکت میکنه، این احتمال وجود داره که سکو پس از دو هفته تقریبا به بندری در غرب آفریقا برسه. اما این امکان هست که در میانه راه از جزایر پرتغالی آزورس هم عبور کنه. چند احتمال مطرحه، اما حقیقت اینه که نیروهای مصری در فضای نیمه تاری کار میکنن که انباشته از احتمالات فراوان دیگری هم است. و از همه مهمتر این که خود شرایط هم بسیار سخته. نیروها برای سکوی حفاری برنامه‌ریزی میکنن که اونو فقط روی کاغذ میشناسن. هیچ یک از اونا سکو رو ندیده، حتی از دور هم اونو مشاهده نکرده و تنها منتظرن که طی چند روز آینده برخی از عکسایی که از سکو در کانادا گرفته شده است و به دستشون برسه. تصاویری که بدون شک بسیاری از جزئیات رو روشن خواهد کرد و برخی از اقدامات رو آسون میکنه، اما قطعاً این کافی نیست. متخصصان مهندسی دریایی و همچنین متخصصان دریانوردی تمام امکانات خود را در اختیار این عملیات گذاشتند و در حال مطالعه و بررسی همه احتمالات از جمله ساختار سکو و مسیر اون هستند. اما نیروها برای بررسی ساختار سکو و امکان انهدامش راهی جز شبیه سازی یا مطالعه روی سکوی مشابه رو ندارند. جناب رئیس جمهور، الان مشکل پیش روی ما اینه که سکوی حفاری برای اکتشافات نفت در مناطق خاصی از سواحل کانادا طراحی شده. از سوی دیگه این سکو برای یک شرکت معین ساخته شده و هرچند ممکنه شباهت‌هایی در ساختار و طراحی کلی اون با دیگر سکوها باشه، اما بنا به دلایلی که ما از اون بی‌اطلاعیم احتمال داره طراحی و ساختارش اندکی متفاوت باشه. با ما الان طراحی خودمونو برای فائق اومدن به این مشکلات جناب رئیس جمهور متمرکز کرده ایم. اما نسبت به بررسی مسیر سکو، برای ما مهم نیست که آیا سکو در جزایر آزورس توقف کنه یا نه. اون که برای ما امروز مهم به شمار میاد عامل زمان و محاسبه زمان ورود سکو به بنادر غرب افریقاست. اگر سکو در جزایر پرتغالی توقف کنه، انجام عملیات در اونجا آسان نخواهد بود، برای اینکه جزیره ها کوچیکن. بزرگترین جزایر اونا سان میشله که توش بندری به نام پونتا دلگادا قرار داره که ساکنانش خیلی کمن و افراد ناشناس در اونجا به راحتی شناخته میشن. حتی تعداد گردشگراش هم خیلی کمن. اما در مسیر سکو سه ایستگاه وجود داره که بنا به نظر متخصصین دریانوردی باید حداقل تو دو تا ایستگاه اونا توقف کنه. این توقفگاه داکار در سنگال، بعدیش آبیجان در ساحل آج و آخریش لاگوس تو نیجریه است و ما اکنون آماده استقبال از اون هستیم. جناب رئیس جمهور، مشکل اصلی یا سختی که نیروها با اون روبرو هستن در مرحله اول اونه که توی سرزمین بیگانه مشغول به فعالیتن. ما واقعا وسایل شناسایی داریم که بر اساس اون طرح خودمون رو پیریزی کنیم، ولی این یقینا ما رو از واقعیت خارجی بی‌نیاز نمی‌کنه. باید عرض کنم که واقعیت خارجی حاکم بر هر طرح و برنامه‌ایه و حدود و چارچوب دقیق اون رو مشخص می‌کنه. جناب رئیس جمهور، این مسئله تلاش و کوشش مضاعفی را از نیروهای ما طلب می‌کنه.
رئیس اطلاعات امنیت مصر چند ثانیه ساکت شد و نگاهی به رئیس جمهور انداخت که به او گوش می‌کرد. آرامشی بر اتاق حاکم شد. مرد دوباره تأکید کرد که با وجود همه این مسائل او فقط تصویری حقیقی از واقعیتی را که با آن روبرو هستند برای رئیس جمهور ترسیم می کند و طرحی که او ارائه کرده است به گونه است که برای سکو اگر محال نباشد بسیار سخت خواهد بود تا از آن در امان بماند. همه می دانستند که عبدالناصر شنونده خوبی است. به یقین او در آن شب به سخنان رئیس اطلاعات خود با دقت بسیار گوش سپرده بود و وقتی سخنان او به پایان رسید، عبدالناصر لب به سخن گشود تا ابعاد سیاسی این چالش را آنگونه که خود می‌بیند ترسیم کند. او باید تذکر می‌داد که مسئله در عرصه سیاسی بسیار پیچیده و چند وجهی است.
مصر الان با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه که براش بسه. اگر فراتر از اون مشکلات پیش رو خودمونو با مشکلات جدیدی درگیر کنیم و با کشورهایی که به کمکشون احتیاج داریم یا حتی به بی‌طرفی و بهبود روابط باهاشون نیازمندیم دچار تنش بشیم، شرایط برامون خیلی سخت‌تر میشه. از مهمترین مسائل اینه که هیچ کس نباید بویی ببره یا حتی هیچ دلیلی هر چند خیلی بی‌ارزش پیدا کنه که مصر دست به این عملیات زده. اونا یقیناً شک کم نخواهند کرد که ما سکوی حفاری رو نابود کردیم. اما تحلیل یه واقعه غیر از وجود دلیل و مدرک برای اونه. اسرائیل میدونه که ما در برابر ورود سکوی حفاری ساکت نمیشینیم و برای همین با شدیدترین شکل ممکن از سکو مراقبت و محافظت میکنه. پس بنابراین لازمه که مامورای ما حد اکثر تلاش خودشونو بکنن. شاید هم لازمه که معجزه ای اتفاق بیفته، اونم تو زمانی که دوره معجزه ها به آخر رسیده و انسان با توانایی هاش تنها مونده. اما به هر حال این تنها راه حل پیش روی مصره.
چند ثانیه سکوت بر دو طرف حاکم شد و دوباره عبدالناصر لب به سخن گشود و در حالی که چشمانش برق میزد گفت:
همه دنیا باید بدونه که ما با وجود شکست تحقیر و خار شدن رو نمیپذیریم. امین، نه تنها اسرائیل بلکه تمام دنیا باید بدونه که در شرایط موجود این برای ما بسیار مهمه.
مردی که با دقت بسیار به سخنان رئیس جمهور گوش می کرد قطعا مقصود او را دریافته بود. او می دانست که رئیس جمهور مریض است و بیماری او نیز بسیار خطرناک و آنها با دشواری فراوان اخبار این بیماری را پنهان کردند. پزشکان نیز او را از کار سنگین منع کردند، اما اکنون ساعت از یک نیمه شب هم گذشته است و او همچنان به کار می پردازد و بحث و بررسی و تحلیل می کند. رئیس جمهور وقت خداحافظی دستش را دراز کرد و دست امین هویدی را فشرد و گفت:
تمام چیزی که می تونم بگم اینه که آبروی کشور در دستان شماست.
رئیس اطلاعات با گفتن چند جمله به او اطمینان داد، دستش را فشرد و برگشت تا از اتاق خارج شود. اما هنوز دستش به دستگیره در نرسیده بود که عبدالناصر او را به اسم صدا زد.
امین
ایستاد و برگشت.
قربان
در میانه اتاق ایستاده بود و سرش را همچون پیکانی رو به جلو گرفته بود. گفت:
به نیروها هم این مطلب رو بگو، به اونام بگو که آبروی مصر در دستان اوناست.
و این تنها جمله‌ای بود که امین هویدی رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر برای طاهر رسمی نقل کرده.